با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان فصل 5. موضوعات این فصل عبارتند از قربانی جرم و تجاوزکاری، اعمال مشخص گناه ناآگاهانه، اعمال نامشخص گناه ناآگاهانه. برخی از مفسرین 13 آیه ابتدایی این فصل را جزو قربانی گناه می دانند. نظرات متفاوتی در این قسمت وجود دارد، چون کلمه جرم یا تجاوز در آیات 6 و 7 را می توان تقصیر ترجمه کرد که در واقع بایستی برای تقصیر او ترجمه شود. در آیات 6، 7، 9 و 11 قربانی گناه برای تجاوزکاری درخواست شده است، زیرا عمل گناه به واسطه ذات گناه به انجام می رسد. تمام گناهان از همان یک ریشه یعنی ذات گناه آلود بیرون می آید. همه گناهان از ذات گناه آلود سرچشمه می گیرند. شما و من آن را از آدم به ارث برده ایم. به اصطلاح تبر بایستی ریشه را بزند، همانطوری که میوه باید کنده شود. در این مبحث بایستی تمام این فصل را در ارتباط با قربانی جرم یا تجاوزکاری ببینیم. کلمه تجاوزکاری در ترجمه های قدیمی متون کتاب مقدس نیز تقریبا به همین معنی استفاده شدند. اغلب ما موضوع تجاوز نکردن را درک میکنیم، یعنی اینکه در نظر گرفتن حق دیگران را میفهمیم. در علائم رانندگی علامت رعایت حق تقادم را می فهمیم و درک می کنیم که بایستی دیگران را رعایت کنیم. مفهوم اختیار و آزادی کلمه ای است که اغلب بد فهمیده شده و امروز نیز اکثر اوقات مورد سوء تفاهم و سوء استفاده قرار می گیرد. افراد زیادی می باشند که تظاهرات می کنند، چیزهایی را به آتش می کشند، خراب می کنند و حرف از آزادی میزنند و شعار آزادی خواهی میدهند. دوست من، شما آزاد هستید به هر جا میخواهید مش بکوبید، ولی آزادی شما پایان مییابد آنجایی که بینی من در برابر مشت شما باشد. مش زدن شما نباید به من صدمه بزند. تجاوز جرمی است که در آن حقوق خدا یا انسان دیگر زیر پا گذاشته میشود. برای مثال ندادن 10 برای قوم اسرائیل تجاوز به حقوق خدا محسوب می شد. نمونه اخوان در یوشع فصل 7 آیه 1 مثال دیگری است که برداشتن غیر مجاز غنیمت برای او یک تجاوز و جرم محسوب گردید. ما باید همیشه به یاد داشته باشیم که تجاوزکاری ما از طبیعت و ذات گناه آلود ما برمیخیزد. انسان کاملا فاسد و تباه شده است و در واقع هیچ ظرفیت برای با خدا بودن ندارد. خدا خیلی صریح و آشکار کرده است که او نمیتواند و نمیخواهد اعمال یک انسان گناهکار را برای نجات خود قبول کند. افراد نجات نیافته قادر نیستند خود را با تلاش خود نجات دهند. نیکویی آنان مانند دستمال کهنه کثیف است. خدا انسان را به واسطه اعمال نیکویش نجات نمی دهد، بلکه او ما را توسط فیض نجات می دهد. برای یک انسان نجات نیافته غیر ممکن است که بتواند خدا را خوشنود سازد. در رومیان فصل 8 آیه 7 می خوانیم زیرا طبیعت کهنه و گناه آلود ما بر ضد خداست و هرگز از احکام خدا اطاعت نکرده و نخواهد کرد. وقتی عیسی مسیح روی زمین بود، مذهبیون به سراغ او آمدند و مطلبی را پرسیدند که در یوحنا فصل 6 آیه 28 الی 29 در مورد آن نوشته شده است. گفتند ما چه کنیم تا خدا از ما راضی باشد؟ عیسی فرمود خدا از شما می‌خواهد به من که فرستاده او هستم ایمان آورید. شاگردان و رسولان عیسی نیز همین پاسخ را دادند که در اعمال رسولان فصل 16 آیه 31 می‌خوانیم. جواب دادند به عیسی خداوند ایمان آور تا تو و تمام افراد خانواده‌ات نجات یابید. عیسی مسیح تنها راه نجات است که خدای بخشنده و مهربان برای نجات ما از گناهان فرستاده است. به او ایمان آورید. موارد مشخص گناهان ناآگاهانه. فهرست گناهانی که در اینجا آمده است به طور آشکار یک فهرست کامل نیستند، بلکه نمونه ای از تعداد بیشمار گناهانی که می توانند نامیده شوند به ما ارائه می دهند. اینها گناهان فردی و شخصی هستند و نه گناهان جمعی و عمومی. اکثر این بخش به درمان و علاج توجه دارد و نه به خود بیماری و منشأ آن. بنابراین در میابیم که تأکید بر نوع قربانی است و نه بر شخص تقدیم کننده قربانی، همانطوری که در مورد قربانی گناه این چنین بود. در لاویان فصل 5 آیه 1 می‌خوانیم: هرگاه کسی از وقوع جرمی اطلاع داشته باشد ولی در مورد آنچه که دیده یا شنیده در دادگاه شهادت ندهد مجرم است. اجازه دهید یک بار دیگر بگویم که 4 گناهان مشخصی که در اینجا آمده‌اند فقط برای نمونه هستند. به نظر من شاید اگر کسی میخواست همه گناهان را نام ببرد، بقیه کتاب لاویان را میتوانست با نام گناهان مشخص پر کند. واعظی بوده است که فهرستی از 800 گناه مشخص که فکر کرده بود تهیه کرد. او با انبوه نامه ها از سوی مردم روبرو شد که میخواستند یک فهرست از گناهان را داشته باشند. آنان فکر کردند که ممکن است چیزی را از قلم بیاندازند، چون نمی توانستند به 800 گناه فکر کنند. خب در اینجا تعدادی به عنوان نمونه به ما داده شده است. هرگاه کسی از وقوع جرمی اطلاع داشته باشد، این در واقع در مورد شنیدن یک قسم و شاهد بودن می گوید. اگر شاهدی چیزی دیده یا دانسته باشد و حقیقت را انکار کند تا به کسی ضرر برساند، پس این گناه انکار می باشد. در زمان حاضر نیز گناه انکار داریم. برخی از مردم امروز به کلیسا وارد می شوند و فکر می کنند عاری از گناه هستند و پاک می باشند، چون قتل نکردند یا چیزی ندزدیدند. گوش کنید یعقوب فصل 4 آیه 17 در کلام خدا چه می گوید: پس این را از یاد نبرید که اگر بدانید چه کاری درست است اما آن را انجام ندهید گناه کرده اید. سلیمان در دعایش نزد خدا در مورد شاهدانی میگوید که قسم خوردند حقیقت را بگویند، اما حقیقت را انکار میکنند. در این رابطه در اول پادشاهان فصل 8 آیه 31 الی 32 چنین میخوانیم: هرگاه کسی متهم به جرمی شده باشد و از او بخواهند کنار این قربانگاه سوگند یاد کند که بیگناه است، آن وقت از آسمان بشنو و داوری کن. اگر به دروغ سوگند یاد نمود و مقصر باشد، وی را به سزای عملش برسان. در غیر این صورت بیگناهی او را ثابت و اعلام کن. اجازه دهی در اینجا مثلی بزنم. شایعه در شهر در گذر بود که رئیس بانک را دید که از خیابان عبور می کرد. منشی او نیز در همان ساعت برای نهار از بانک بیرون می آید و در همان لحظه اتومبیلی به او می زند و رئیس بانک می دود و او را در بغلش می گیرد و به مطب دکتر می رساند. شایعه سریع به خانم رئیس بانک تلفن می زند و می گوید: می دانی؟ راستش شوهرت را دیدم که زن دیگری را در بغل و به آغوش کشیده بود. درست است که این موضوع یک واقعیت بود، اما حقیقت نبود. او اطلاعات مهم در مورد این واقعیت را نگفت و کتمان کرد. این نمونه‌ای از گناه انکار می باشد. در یک جلسه مردان مسیحی بودم که درباره کشیش خود صحبت می کردند و اطلاعات مشخصی در مورد او را می دادند که درست بودند، اما همه ی حقیقت نبود. آنان فقط بخشی از آن را گفتند. آنان همه ی وضعیت را نگفتند. می‌خواستند بقیه افراد را متقاعد کنند که آنها همه ی داستان و ماجرا را شنیدند و از آن آگاهی دارند. این یک جرم بود. این یکی از بدترین نوع گناهان شریرانه‌ای است که می‌توان مرتکب شد. توجه کنید که این اولین گناه در فهرست گناهان مطرح شده توسط خدا می باشد. فراتر از این در کتاب امثال سلیمان فهرستی را می بینیم از موضوعاتی که خدا از آنان متنفر است و در آن فهرست هفتایی یکی از آنان زبان دروغگو می باشد. این مطلب در امثال فصل 6 آیه 17 نوشته شده است. به یاد دارید که عیسی در طی دادگاهش اکثر اوقات ساکت بود. به ما گفته شده که او آرامش خود را حفظ کرد. اما وقتی او را تحت سوگند قرار دادند و خواستند قسم بخورد و حقیقت را بگوید، او سکوتش را شکست و دیگر مانند بره‌ای نبود که نزد پشپورندش ساکت بماند و چیزی نگوید. در انجیل متی فصل 26 آیه 63 الی 64 می‌خوانیم: کاهن اعظم به او گفت: به نام خدای زنده از تو می‌خواهیم جواب بدهی، آیا تو مسیح فرزند خدا هستی یا نه؟ عیسی جواب داد: بلی هستم و یک روز مرا خواهی دید که در دست راست خدا نشستم و بر ابرهای آسمان به زمین باز می‌گردم. می‌بینید؟ تحت سوگند و قسم او ساکت و خاموش نماند، بلکه شهادت داد و تمام حقیقت را گفت. در لاویان فصل 5 آیه 2 می‌خوانیم: هرگاه کسی لاشه ی حیوان حرام گوشتی را لمس کند، حتی اگر ندانسته این کار را کرده باشد، نجس و مجرم است. این شریعت مربوط به نجاست است. یک شخص ممکن است حیوان مرده‌ای را لمس کند بدون اینکه خودش متوجه شود، در حالی که دیگران شاهد آن بودند. تماس و لمس لاشه ی حیوان مرده باعث نجاست می شد. چرا؟ شاید به دلیل بهداشتی. امروز این مطلب با مسیحیان نیز صحبت می کند. ما نمی توانیم در دنیا باشیم و توسط دیدن و شنیدن چیزها و فکر کردن در مورد آنها نجس نشویم. ما ناپاک و نجس هستیم. ما حتی ممکن است فکرش را هم نکنیم و نفهمیم که با نجاست و ناپاکی تماس داشته ایم و آن را لمس کرده ایم. شاید برای ما مخفی باشد و خودمان از آن آگاه نباشیم. نبایستی با عجله به حضور خدا بیاییم مگر اینکه پاک شده باشیم. به همین دلیل است که نویسنده مزمور در مزمور 19 آیه 12 چنین میگوید: کیست که بتواند به گناهان نهان خود پی ببرد؟ خداوندا تو مرا از چنین گناهان پاک ساز. ما نبایستی تنها برای بخشش کلی و عمومی گناه خود دعا کنیم، بلکه باید گناهان و خطاهای مشخص خود را نام ببریم و برای آنها از خدا تقاضای بخشش و آمرزش کنیم. اما فراتر از آن، باید برای گناهانی که از آنها بیخبر هستیم نیز طلب بخشش کنیم. بعضی اوقات ما نجس و ناپاک هستیم و از آن بیخبریم و درک نمی کنیم. در لاویان فصل 5 آیه 3 می خوانیم: هرگاه کسی نجاست انسان را لمس کند، حتی اگر ندانسته این کار را کرده باشد، وقتی متوجه شد چه کرده است، مجرم است. این مطلب شبیه مورد نجاست به دلیل لمس حیوان مرده می باشد، در حالی که خدا تفاوتی بین انسان و حیوان قائل است. مجازات برای این کار شدیدتر از لمس حیوان مرده است که در این مورد در لاویان فصل 11 آیه 24 و اعداد فصل 19 آیه 11 الی 16 توضیح داده شده است. آشکار است که تفاوت‌های دیگری در ارتباط با نجاست در مورد انسان و همینطور شخص مرده وجود دارند. در لاویان فصل 5 آیه 4 می‌خوانیم: اگر کسی نسنجیده قولی دهد و قسم بخورد که آن را به جا آورد ولی پی ببرد که قول بی جایی داده است، مجرم می باشد. در این مورد سخن گفتن بی توجه مطرح است. بعضی مواقع ما قول می دهیم که کاری را انجام دهیم و بعد آن را انجام نمی دهیم. ما قول می دهیم که به خداوند خدمت خواهیم کرد. در عهد عتیق نمونه مردی را داریم که با عجله به خداوند قول و وعده ای داد. او گفت که دخترش را تقدیم خواهد کرد، ولی چنین نکرد. در عهد جدید شمعون پتروس با شجاعت بیان کرد و قول داد که عیسی مسیح را انکار نخواهد کرد و حاضر است به خاطر او بمیرد، اما نتوانست به قولش عمل کند. امروزه می شنویم که افراد قولهای عجولانه به یکدیگر می دهند. من فکر می کنم بعضی از سرودهایی که در هنگام پرستش می خوانیم مانند دینامیت هستند و قدرت و شور و شوق زیادی ایجاد می کنن. در سرودهایمان ما به خدا قول می دهیم که همه چیز خود را به او بدهیم، از او پیروی کنیم و برای او خود را فدا کنیم و حاضریم در راه او بمیریم. ما این سرودها را آنقدر بی توجه و سطحی می خوانیم که حتی گاهی اصلا نمی دانیم و دقت نمی کنیم که چه می خوانیم. همچنین به نظر من سخن بی توجه و گستاخانه است وقتی که تلاش می کنیم پاسخی را از خدا برای دعاهایمان داشته باشیم و آنچه خودمان می خواهیم را از او توقع داریم. ما باید همیشه به خاطر داشته باشیم که دعاهای ما بایستی بر طبق و هماهنگ با اراده او باشد. اگر ما چیزی را بر طبق اراده او بطلبیم، او دعای ما را خواهد شنید. از کجا این فکر را کسب کردیم که می توانیم هرچه دل ما خواست از او بخواهیم و او باید برای ما انجام دهد؟ تا کنون به 4 مورد از گناهان مشخص اشاره شده است. تعداد بیشتری به این فهرست می توانست اضافه شود. در کتاب لاویان فصل 5 آیه 5 الی 6 می خوانیم: در هر یک از این موارد شخص باید به گناهانش اعتراف کند و برای قربانی گناه خود یک بره یا بز ماده نزد خداوند بیاورد تا کاهن برایش کفاره کند. در اینجا اولین بار است که به اعتراف کردن فرمان داده می شود. بقیه قربانی ها درباره پذیرفتن ارتکاب گناه و تقصیر به طور آشکار بودند. این مورد به گناهان مخفی ارتباط دارند. این گناهان پنهان بودند حتی اگر بر علیه خدا و انسان به انجام رسیده بودند. به یاد دارید در یوشع فصل 7 وقتی اخوان شمش طلا و ردای قیمتی بابلی را به غنیمت برای خود برداشت، جرمی بود که باید به طور آشکار در حضور همه با آن برخورد می شد، زیرا از نوع جرائم عمومی بود. دستگذاری روی قربانی در بقیه قربانی ها به این معنا بود که گناهکار گناه خود را پذیرفته است. اما در این قسمت اول باید اعتراف کرد و سپس قربانی و مراسم آن انجام می گرفت. در طی مراسم قربانی مطبوع اشاره‌ای به موضوع اعتراف نمی شد، ولی در اینجا خلاف آن می باشد و موضوع اعتراف مهم است. به نظر من این دقیقاً همان چیزی است که خداوند در موعظه سر کوه به آن فکر می کرد. او در متی فصل 5 آیه 23 الی 24 می گوید: پس اگر نذری داری و می خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نذرت را به خدا تقدیم کن. امروز یک ایماندار باید در حضور خدا در قلب خود به طور شخصی به گناهش اعتراف کند، ولی باید با شخصی که از خود رنجانده نیز آشتی کند و رابطه با او را احیا سازد. قربانی جرم یا تجاوزکاری به طور ساده به معنی قربانی تقصیر است. این یک قربانی گناه بود، زیرا تمام گناهان از طبیعت و ذات گناه آلود می آیند. ما گناهکار نیستیم چون گناه می کنیم، بلکه ما گناه می کنیم چون گناهکارانی هستیم که در ذات خود گناهکاریم. ذات و طبیعت ما آلوده به گناه می باشند. از آنجایی که این قربانی برای عمل گناهی است که مانند گناهان بسیار دیگر مربوط به ذات گناهکار ما می باشد، ارزش قربانی به همان میزان گناه مطرح شده در فصل 4 نبود. در لاویان فصل 5 آیه 7 می خوانیم: اگر شخص مجرم تنگ دست باشد و نتواند بره‌ای بیاورد، می تواند 2 قمری یا 2 جوجه کبوتر برای کفاره گناه خود به خداوند تقدیم کند، یکی برای قربانی گناه و دیگری برای قربانی سوختنی. تأکید در قربانی جرم یا خطا بر شخصیت یا مقام قربانی دهنده نیست، بلکه بر خود قربانی کردن است. 2 جوجه کبوتر درخواست شده بودند، یکی برای قربانی گناه و دیگری برای قربانی سوختنی. شخصیت و کار مسیح در فقیرانه ترین نوع قربانی ها به تصویر کشیده شده است. این قربانی اشخاص فقیر بود. مسیح خبرهای خوش و شادی بخش را برای فقیران موعظه کرد. دقت کنید که گفته شده است قربانی گناه چون از ذات و طبیعت گناه آلود برمیخیزد. در لاویان فصل 5 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: کاهن پرنده‌ای را که برای قربانی گناه آورده شده بگیرد و سرش را ببرد، ولی طوری که از تنش جدا نشود. سپس قدری از خون آن را به پهلوی قربانگاه بپاشد و بقیه را به پای قربانگاه بریزد. این قربانی گناه است. خون بایستی پاشیده میشد با اینکه سر پرنده از سرش کاملا جدا نمیشد. لاویان فصل 5 آیه 10 میگوید: پرنده دوم را به عنوان قربانی سوختنی طبق دستورالعملی که قبلا داده شده است قربانی کند. به این ترتیب کاهن برای گناه او کفاره خواهد کرد و گناه او بخشیده خواهد شد. گناهکار حتی با وجود یک پرنده کوچک آمرزش کامل را داشت. همه اینها به مسیح به عنوان یگان قربانی اشاره می کنند. در لاویان فصل 5 آیه 11 می خوانیم: اگر او فقیرتر از آن است که بتواند دو قمری یا دو جوجه کبوتر برای کفاره گناه خود قربانی کند، می تواند یک کیلو آرد مرغوب بیاورد، ولی نباید آن را با روغن زیتون مخلوط کند یا کندر بر آن بگذارد، زیرا این قربانی گناه است. حتی فقیرترین فقیران نیز از نظر خدا دور نیستند. اگر کسی نمی توانست پرنده‌ای بیاورد، می توانست تکه نان بیاورد. این قربانی هنوز هم به عنوان جریمه گناه او محسوب می شد. در لاویان فصل 5 آیه 12 الی 13 چنین می خوانیم: آرد را پیش کاهن بیاورد تا کاهن مشتی از آن را به عنوان نمونه بردارد و روی قربانگاه بسوزاند، درست مثل قربانی هایی که بر آتش به خداوند تقدیم می شد. این قربانی گناه اوست. به این ترتیب کاهن برای گناه او در هر یک از این موارد کفاره خواهد کرد و او بخشیده خواهد شد. در این قربانی نیز مثل هدیه آردی بقیه آرد به کاهن تعلق می گیرد.